بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در کتاب نکاح بود. خب عرض کردیم باید صیغه برای عقد نکاح باشه، منتها چند تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول اینه که آیا لازم این لفظ عربی باشه یا نه. نکته دوم اینه که آیا اگر خاص عربی باشه حتما باید به صیغه ماضی باشه یا میتونه به صیغه مضارع هم باشه. نکته بعد اینه آیا حتما باید ایجاب از طرف زن باشه و قبول از طرف مرد، و دیگر اینکه آیا اول باید ایجاب باشه و بعد قبول یا نه میشه ابتداعا قبول باشه و بعد صیغه ایجاب خونده بشه. نسبت به نکته اول که عربیت باشه، بعضی معتقدن که بله. به چه شکل؟ خوب دقت کنید، دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول اینه که آیا اگر صیغه عربی نباشه و به فارسی باشه به این عقد نکاح اطلاق میشه یا نمیشه. بعضی اومدن ادعا کردن در صورتی که به زبانهای دیگه این صیغه قرائت بشه اصلا عقد نکاح صدق نمیکنه. بنابراین وقتی که عقد نکاح صدق نکرد پس معلوم میشه علقه زوجیت ایجاد نمیشه. این یک دلیل. دلیل دوم بعضیا خواستن از این راه وارد بشن که ببینید قدر مسلم و متیقن از یک عقد صحیح عقد عربی است. بنابراین اگر بخواد این عقد به غیر عربی وارد بشه احتیاج به دلیل داره و ما دلیلی هم نداریم که اومده گفته باشه که میتونه به زبان دیگر هم باشه. مؤلف محترم میفرماد این دو دلیل قابل خدشه و اشکاله، اما دلیل اول بطلانش خیلی واضحه. به دلیل اینکه اگر به لفظ عربی نباشه چرا برش عقد نکاح اطلاق نشه؟ خب این ادعای بدون دلیل نه. در عرف وقتی این ترجمه گفته میشه یا به زبان دیگه گفته میشه که عربی نیست، عقد نکاح برش اطلاق میشه. اما نسبت به دلیل دومتون، اونجا شما در اومدید گفتید که ما دلیلی نداریم بر این که میشه به زبان دیگر باشه. سوال اینه وقتی آیه قرآن میگه و انکحوا الایاما منکم یعنی چی؟ یعنی اون چه که مطلوب است اینه که عنوان نکاح در خارج محقق میشه. هیچ قید اضافی نداریم که حتما باید این نکاح به عربی باشه یا ماضی باشه یا خصوصیات دیگر. بنابراین آیه اطلاق داره، پس چه به عربی گفته بشه و چه به غیر عربی باید کفایت بکنه. البته بعضی ها اومدن یه تفصیل قائل شدن، گفتن باید ببینیم که آیا شخص میتونه کسی را وکیل بگیره به عربی جاری کنه یا نه. در صورتی که خودش بتونه به عربی بخونه یا بتونه یک کسی را که میتواند به عربی بخونه وکیل کنه، جایز نیست عقد را به غیر عربی بخونه. اما در صورتی که شرایط براش مهیا نباشه، نه خودش میتونه به عربی بخونه نه کسی را میتونه وکیل کنه که به عربی جاری کنه، اینجا گفتن جایزه. میتونه به زبان دیگری غیر از عربی هم عقد نکاح جاری بشه. ایشون میفرماد واقعیتش اینه که این تفصیل هم هیچ دلیلی نداره. سوال اینه ما به استناد چه دلیلی مکلف را در صورتی که بتونه یک وکیلی بگیره که به عربی بخونه موظفش کنیم که حتما باید وکیل بگیره؟ هیچ دلیلی وجود نداره. بله نهایتا ایشون میگن بله فتوا نمیدیم، اما میتونیم بگیم که احتیاط این است که در صورتی که شخص بتونه وکیل بگیره که عقد را به عربی جاری کنه، احتیاط اینه که این کار را بکنه، ولی فتوا نمیتونیم بدیم چون نمیتونیم مستند و دلیلی بر این فتوا پیدا کنیم. بنابراین نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که احتیاط این است که صیغه نکاح به عربی خونده بشه، ولو اگر به غیر عربی هم خونده بشه مانعی وجود نداره. این یه نکته. نکته دوم بحث مازویته که آیا حتما باید به صیغه ماضی باشه یا نه، اگر ماضی هم نباشه کفایت میکنه. چون اونچه که مهمه اینه که چه صیغه ماضی باشه چه مضارع باشه، ما قصد خبریت که نمی کنیم، نمی خواهیم خبر بدیم از گذشته یا حال، بلکه قصد انشاءه. منتها سآل این قصد انشاء را باید در صیغه ماضی بکنیم
یا میتونیم صیغه مضارع به کار ببریم ولی قصد انشا داشته باشیم. بعضیا معتقدن که باید صیغه صیغه ماضی باشه. چرا؟ خوب دقت کنید. اومدن تمسک کردن به این که قدر متیقن از یک عقد صحیح قطعا عقدی است که به صیغه ماضی خونده بشه. اما اگر به غیر ماضی مثل صیغه مضارع خونده بشه میشه مشکوک. لذا شک داریم که آیا بر این عقد اثر مترتب میشه یا نمیشه. خب استصحاب میگه نه، اثر مترتب نمیشه، چون تا الان که رابطه زوجیت نبود نمیدونیم آیا با این لفظ رابطه و الغه زوجیت ایجاد شد یا نشد. استصحاب میگه هنوز ایجاد نشد. این یک دلیل. دلیل دوم، بعضی خواستن بگن ببینید صیغه ماضی در لغت عربی صریح در انشاء، چون غالبا ماضی را در انشاء استعمال میکنن. لذا شما وقتی میخواید در مورد کسی دعا بکنید میگید ایدک الله یا غفره الله، و آنی که قصدتون خبر دادن نیست، قصد انشاءه. لذا صیغه های ماضی را استعمالشون در انشاء روشنه و بیانه. منتها سایر صیغه ها مثل مضارع صریح در انشاء نیستن، ولو گاهی از اوقات در انشاء هم استعمال میشن. لذا خواستن بگن پس باید صریح در انشاء باشه و ماضی این خصوصیت رو داره اما مضارع این ویژگی را نداره. این هم یه نکته. بعضیا دلیل سوم اقامه کردن. خوب دقت کنید. گفتن اگر ما بخوایم تعدی بکنیم از ماضی و حکم را سرایت بدیم به غیر ماضی، لازمش اینه که صیغه را منتشر کنیم به غیر از ماضی، یعنی توسعه درش ایجاد بکنیم. و حال که در عقد نکاح توسعه نباید وجود داشته باشه، بلکه باید صیغه یک حد مشخصی داشته باشه. لذا نیاییم از ماضی عدول بکنیم. چرا؟ چون وقت دایرش خیلی گسترده میشه و شارع راضی به این امر نیست. ایشون میفرماد هیچ کدوم از این ادله قابل قبول نیستن. اما استدلال سوم خیلی روشنه که باطله. چرا شارع راضی نیست که این صیغه توسعه پیدا کنه؟ چه دلیلی داریم که باید توقف کنیم و قائل به توقیف بشیم و منحصر بشیم فقط در صیغه ماضی؟ هیچ دلیلی نداریم، صرف یک ادعاست. اما نسبت به دو دلیل اولتون که گفتید ماضی صریح در انشاء، یا یک دلیل داشتید که قدر متیقن از عقد صحیح ماضیه، ایشون میفرماد سوال ما اینه، ما اگر به آیات قرآن مراجعه کنیم مثل انکحوا الایام منکم یا آیات دیگر ولا تنکحوا ما نکح آبائکم، ما وقتی نگاه بکنیم میبینیم مراد قرآن اینه که اون چه که مهم است اینه که عنوان نکاح در خارج محقق بشه. غرض اینه که این علقه زوجیت محقق بشه. پس اون چه که مهم است اینه که صدق بکنه عنوان نکاح. چیزی غیر از این مد نظر شارع نبوده و الا در آیات بیان میکرد. لذا میفرماد هیچ کدوم از این ادله قابل قبول نیست. پس میتونیم بگیم که هیچ دلیلی بر این که صیغه فقط منحصر در ماضی است وجود نداره. علاوه بر این اگر یادتون باشه روایتی را که در عقد منقطع میخوندیم که ابان اومد خدمت امام صادق علیه السلام که یک صیغه را برای عقد نکاح به او تعلیم بده و یاد بده، امام در اونجا از صیغه مضارع استفاده کرد، اتزوج، و که امام به ابان یاد داد که تو در مقابل اون زنی که میخواد به عقد تو در میاد میگی اتزوجو، که اتزوجو هم صیغه مضارعه. درسته در عقد منقطع بود ولی فرقی وجود نداره. پس معلوم میشه در عقد نکاح انحصاری در ماضی نداره. اگر به صیغه مضارع هم باشه هیچ مانعی وجود نداره. این دو مستند را دقت کنید تا سایر نکات را عرض کنیم. مستند شش، و اما اعتبار العربی فی صیغه العقد، اما اینکه عربیت در صیغه عقد معتبر و لازمه. فقط یستدل له، دو دلیل قامه شده. یک، تارتن به عدم صدق العقد اذا لم یکن بالعربیه. اصلا عقد نکاح صدق نمیکنه وقتی عربی نباشه. نمیگن اینجا عقد نکاح منعقد شد. دلیل دوم، بأن القدر المتيقن من العقد الصحيح هو العقد بالعربي، قدر مسلم و متيقن از عقد صحیح عقد عربی است. منتها اگر به غیر عربی گفته بشه شک میکنیم که آیا علقه زوجیت ایجاد شد یا نشد. استصحاب میگر علقه ایجاد نمیشه و تحققه به غیره اگر بخواد عقد صحیح واقع بشه به غیر عربی احتیاج به دلیل داره و هو مفقود. ما دلیلی نداریم کدوم آیه کدوم روایت میگه میشه به غیر عربی خونده بشه. نهایتا شک میکنیم که آیا اگر به غیر عربی باشه علقه ایجاد میشه زوجیت یا نه، ولی استصحاب اقتضا میکند عدم ترتب اثر را. ایشون میفرماد این دو دلیل وارد نیست و کلاهما کما ترا، هیچ کدوم از این دو دلیل قابل قبول نیست. اما الاول فواضح، دلیل اول که خیلی روشنه جواب نمیده. چرا از منظر عرف وقتی به زبانی غیر عربی باشه نمیگن بهش عقد نکاح؟ چرا گفته میشه؟ و اما ثانی، دلیل دوم مخدوشه، فلعدم احتمال منع الشارع من الزواج اذا لم يتمكن الزوجان من ممارسة العربيه. ما اصلا احتمال نمیدیم که شارع منع کرده باشه از ازدواج وقتی دو نفر نمیتونن عربیت صیغه را جاری کنن. اصلا احتمال میدیم اگه نمیتونن جاری کنن بگیم پس هیچ وقت ازدواج نکنن. احتمال نمیدیم شارع اجازه نده از ازدواج وقتی زوجان تمکن از ممارست به عربی نداشته باشن. این اولا. ثانیا، مضافن به این که آنچه که از آیه و انکحوا الایاما منکم استفاده میشه چیه؟ مطلوبیت و عنوان نکاح. آنچه که مهمه اینه که عنوان نکاح باید در خارج محقق بشه من دون قید زائد، هیچ قید اضافی نداره و الا آیه بیان میکرد و حیث ان العقد بغیر العربیه، و چون که عقد به غیر عربی صدق میکند بر او عنوان نکاح، در عرف بهش میگن عقد نکاح. بنابراین فیکون و مشروعن، پس شرعیست و ممزن، امضا شده از طرف شارع. چون اونچه که مهمه اینه که عقد نکاح واقع بشه، نکاح در خارج محقق بشه. اما بعضی قائل به تفصیل شدن، ثم ان التفصیل بین امکان توکیلهما شخصا، تفصیل بدیم بین جایی که امکان داره وکیل بگیرن یک شخصی را که یعقد بالعربی یا عقد را به عربی جاری کنه. فلا یجوز لهما العقد بغیر العربیه، لذا برای اون زوجان جایز نیست عقد را به غیر عربی جاری کنن. این یک طرف. و بین عدم الامکان، تفصیل بدیم بین اینجا و جایی که نمیتونه، کسی نیست که به عربی بخونه. فیجوز لهما ذلک، پس جایز است برایشون غیر عربیات، میتونن غیر عربی هم عقد را جاری کنن. ایشون میفرماد ثم ان التفصيل خبر ان بعید، این تفصیل بعید. چرا؟ چون این ادعا دلیل میخواد، لعدم امکان تتمیمهی به دلیل، به خاطر اینکه نمیتونیم این دلیل را کاملش کنیم، نمیتونیم این تفصیل را کامل کنیم با یک ادعایی، با یک ادعای محض. ادعا احتیاج به دلیل داره، لذا ممکن نیست این تفصیل و این ادعا تمام بشه با یه دلیلی، مستند نداره. بله فتوا نمیدیم که این تفصیل وجود داره، منتها احتیاط اینه اکتفا کنیم بر حال عدم امکان توکیل. بله این احتیاط امر مناسب، احتیاط خوبی است، بالاتر بلکه واجبه، بل لازمون احتیاط واجب اینه که بگیم در صورتی میتونن به غیر عربی بخونن که امکان وکالت براشون وجود نداره. اما مستند هفت، و اما اعتبار المازبیه، چرا مازی بودن لازمه؟ فقط یستدل له، سه دلیل قام شده. یک، تارتن به کون العقد بالمازی هو القدر المتيقن من العقد الصحيح، همون ادعایی که در مسئله قبل بود، به این که عقد به ماضی قدر مسلم از عقد صحیح، این همه برش اتفاق دارن که درسته، منتها غیر ماضی مشکوکن، شک داریم که آیا علقه زوجیت رو ایجاد میکنه یا نه. شک کردیم، استصحاب میگه نه. فتجری به لحاظه اصالت و عدم ترتب الاثر، پس به لحاظ غیر ماضی جاری میشود اصل عدم ترتب اثر عقد. نمیدونیم که آیا این صیغه‌ای که خونده شد اثر گذاشت، زوجیت ایجاد کرد یا نکرد، میگیم تا الان که علقه زوجیت نبود فعلا شک داریم که علقه ایجاد شد یا نشد، استصحاب جاری میشه، میگه حالت قبلی یقینی شما عدم علقه زوجیت بود، حالا شک داری پس استصحاب بکن هنوز این علقه ایجاد نشده. این یک دلیل. دلیل دوم و اخرى بان الماضی صریح فی الانشاء، ماضی ظهورش در انشاء صریح. عرض کردیم ما قالب جملات انشائی را وقتی میخواییم افاده کنیم و برسونیم از صیغه ماضی استفاده میکنیم، بخلاف غیر ماضی که اون کمه. لذا پس باید از الفاظی استفاده کرد که صریح در انشاء باشه و اون ماضی است. دلیل سوم به ان تجویز غیر الماضی، اگر ما بخوایم غیر ماضی را هم اجازه بدیم بگیم مضارع فرقی با ماضی نداره، یؤدی الى انتشار صیغه، این موجب میشه که صیغه را توسعه بدیم و عدم وقوفها على حد معین، دیگه بر این صیغه توقف نکنیم بر یه حد معینی، بگیم هر لفظی توسعه بدیم. حالا چه میخواد به جمله اسمیه باشه، چه به شکل فعل ماضی باشه، چه مضارع باشه، توسعه را باید بدیم. خب سوال اینه توسعه بدیم چه اشکال داره؟ لذا جواب میده ول جواب. اما ان الاخیر، از این استدلال سومتون ابتدا ان جواب بدیم، فبان انتشار صیغه، این که شما میگید خب صیغه باعث میشه منحصر به ماضی نباشه، چه اشکال داره؟ بان انتشار صیغه و عدم وقوفها على حد لا یشکل محظورا، اگر بخوایم توقف نکنیم بر یه مرزی که فقط صیغه ماضی است، خب چه محظور و مشکلی ایجاد میکنه؟ اشکالی ایجاد نمیکنه. و اما عن الاولین، دو دلیل دیگه داشتن. فبما، جواب اون دو دلیل اینه، فبما تقدم، همون نکته‌ای که در مسئله عربیت عنوان کردیم، من ان المستفاد من الكتاب العزیز، ما میگیم اون چی که از آیه قرآن استفاده میکنیم، مثل آیه و انکحوا الایاما منکم، چی استفاده میشه؟ مطلوبیت و کل ما یسلق علیه عنوان النکاح، اون چی که عنوان نکاح برای صدق بکنه این مطلوب شارعه، من دون قید زائد، هیچ نکته اضافی وجود نداره. اگر عربیت لازم بود عنوان باید میکرد، اگر مازویت لازم بود باید عنوان میکرد. و حیث و ان الانشاء بغیر الماضی، و چون که انشاء بغیر ماضی هم یصدق علیه عنوان النکاح، اگر به مضارع هم بخونن میگن این عقد نکاحه، عنوان نکاح صدق میکنه، بنابراین فیکون مشروعا، این عقد بغیر ماضویت هم میشه یک عقد امضا شده و مشروع. این یه نکته. هذا مضافا الی ما تقدم، علاوه بر این جوابهایی که دادیم، سوال اینه اون روایتی که در عقد منقطع داشتیم چی بود؟ امام به ابان یاد میداد که مضارع به کار ببر، بگو اتزوجو که، لذا چه تفاوتی به این عقد دائم و موقت وجود داره؟ لذا میفرماند مضافن به آنچه که گذشت در روایات نکاح منقطع، من انه یقول، از این که کسی که میخواد عقد را جاری کنه امام بهش یاد داد که میگی اتزوجو که، تو را میخوام به عقد خودم در بیارم، یعنی قصد انشاءه ولی صیغه مضارعه. بنابراین پس معلوم میشه هیچ گونه انحصاری به عربیت نداره، به تبعش ماضی بودن هم لازم نیست. لذا چه جمله اسمیه، چه جمله فعلیه، فعلیه هم چه مازویه و چه مضارعه باشه، هیچ مانعی وجود نداره و این علقه زوجیت حاصل میشه. اما نکته دیگه که وجود داره اینه، ما عرض کردیم خب طبیعتاً ابتداءاً خود زوجه یا وکیل زوجه ایجاب را جاری میکنه و مرد یا وکیلش قبول میکنه. حالا سؤالی که وجود داره اینه، اولاً آیا لازم است این ایجاب مقدم باشه یا نه جایزه؟ ثانیاً آیا حتماً باید ایجاب را زوجه بگه یا وکیل زوجه بگه، یا میتونه از طرف زوج ایجاب گفته بشه و از طرف زن قبول گفته بشه؟ ایشون میفرماد به نظر ما مانعی وجود نداره، میشه اول ایجاب باشه بعد قبول باشه، میشه عکس باشه، اول زوج قبول کنه بعد ایجاب گفته بشه. میشه به جای اینکه زوجه ایجاب را بگه مرد بگه، قبول را زن بگه. منتها احتیاط این است که اول ایجاب باشه و ثانیاً ایجاب را هم زن بگه و قبول را مرد انجام بده، ولو اگر عکس هم بشه هیچ مانعی وجود نداره. مستند 8 را ملاحظه کنید. و اما عدم اعتبار تقدم الایجاب، اما اینکه معتبر نیست ایجاب مقدم باشه، میشه اولم قبول باشه. پس به خاطر اینکه صدق میکند عنوان نکاح بدون اینکه ایجاب مقدم باشه، بازم میگن عقد نکاح بین دو نفر برقرار شد. و ما مکرر گفتیم و مستفاد از قرآن مطلوبیت و عنوان نکاح. اون چی که از آیه و انکحوا الایاما استفاده میشه اینه که مطلوب اینه که عقد نکاح محقق بشه، و عرف هم میگه عقد نکاح محقق شد، لا اکثر. آیه نمیگه شرط دیگه وجود داره. علاوه بر این، بلکه جوازش را میتونیم استفاده کنیم به وضوحن بروشنی از روایات متعی که گذشت اشاره به بعض اونها. اگر یادتون باشه در همون روایت عبان ابن تقلب، امام به عبان یاد داد که تو صیغه ایجاب را بخون، بعد زن میگه نعم، قبول میکنه. بنابراین پس معلوم میشه که لازم نیست که این ترتیب ها رعایت بشه. لذا میفرماد و من خلال هازا یتضح الوجه، از این مباحث روشن میشه که وجه در این که جایز است ایجاب از طرف مرد باشه و قبول از طرف زوجه باشه. البته ولیکن مراعات احتیاط اینه که ایجاب مقدم باشه اولا، و ثانیاً کونهی من از زوجه ایجاب از طرف زن باشه. منتها این رعایت احتیاط واجبه، یعنی احتیاط مستحب نیست، این مراعات احتیاط امرون لازمه. و اما مسئله دیگه که در عقد نکاح وجود داره، بحث وکالته. خب ما مکرر عرض کردیم که این عقد را لازم نیست خود حتما زوجین جاری کنن، میتونن وکیل بگیرن. دلیل بر مسئله چیست؟ میفرمان ما یه روایاتی داریم که از این روایات وکالت استفاده میشه، اصل وکالت. منتها وقتی اصل وکالت شد مشروع و مورد تایید ائمه، سوال اینه آیا مرد میتونه قبول را وکالت بده به زن، یا بالعکسش زن بخواد و ایجاب خودش را بده به طرف مرد، یعنی مرد عقد را کاملا ایجاب کنه، منتها ایجاب را از طرف زن بخونه، قبول از طرف خودش، یا نه مرد واگذار کنه به زن. بنابراین اگر به زن واگذار بشه، زن ایجاب را از طرف خودش میخونه، ولی قبول را طبیعتا دیگه از طرف مرد باید به قصد انشاء بخونه. میفرماید وقتی روایات ما اصل وکالت را امضا کردن، دیگه در فروعش هیچ تفاوتی وجود نداره. بله، فقط یک سوال مطرحه که باید پاسخ بدیم، و اون اینه که آیا میشه یک نفر هم موجب باشه و هم قابل، هم انشاء ایجاب بکنه هم بخواد خودش انشاء قبول بکنه؟ بعضیا گفتن نمیشه یک نفر هم موجب باشه و هم قابل. ایشون میفرماید چه اشکالی داره؟ امر امر اعتباری قراردادی است. قرارداد دست جائله، دست همون کسی است که صیغه را داره میخونه، دست خودشه. لذا میتونه خودش را اعتبار کنه یک لحظه به عنوان این که موجبه داره ایجاب میخونه، لحظه دیگه میتونه خودش را به عنوان قابل فرض کنه که داره قبل تو میگه. لذا میفهمد چون امر اعتباری است هیچ مانعی و منعی وجود نداره. مستند 9 را دقت کنید. و اما الاکتفاء به توکیل فلاطلاق دلیل مشروعیت الوکاله. چرا وکالت جایزه در عقد؟ به دلیل ادله‌ای که در کتاب وکالت داریم. خب در باب وکالت، خب ما یه روایتی داریم که من وکل رجلا على امضاء امر من الامور فالوکالت ثابتتون ابدا. هر کسی یه شخصی را بر امضاء یک کاری از کارهاش وکالت بده، این وکالت براش ثابت. خب این وکالت مطلق. معلوم نشده در این روایت آیا در مورد عقد بیع است، آیا در مورد عقد اجاره است، آیا در مورد مساقات، آیا در مورد جاری کردن صیغه طلاق. لذا اطلاق داره، هم شامل بیع میشه، هم شامل تمام این عقود، شامل نکاح هم میشه. لذا می فرماید میتونیم از روایات باب وکالت استفاده کنیم. پس اولا به خاطر اطلاق دلیل مشروعیت وکالت، الذی اون دلیلی که گذشت اشاره به او هنگام بحث از وکالت که در کتاب الوکاله گذشته. ثانیا روایات خاصی داریم در باب نکاح، مثل روایت صحیحی داوود ابن سرحان از امام صادق علیه السلام، رجل یرید ان یزوج اخته، یه شخصی میخواد صیغه نکاح خواهرش رو خودش جاری کنه برای کسی. امام فرمود فان قالت، اگر خواهرش اختش بگه زوجنی فلانن، به برادرش بگه منو به ازدواج فلانی در بیار، زوجها ممن ترضا، میتونه اون شخص و اون مرد او را به ازدواج هر کسی که راضیه در بیاره. پس به خوبی روایت دلالت میکنه که وکالت در عقد نکاح جایزه. و علاهازا بنابر این وقتی وکالت شد جایز، پس کافیست این که بگوید وکیل زوجه به وکیل زوج، مانعی نداره، دو نفر وکیله، وکیل زوجه میگه زوجت و موکلتی فلانتن موکلک فلانن علی مهر کذا، وکیل زوج چی میگه؟ قبل تو زواج ان موکلی علی المهر معلوم یا مذکور، مانعی نداره. و اذا کانت زوجه قد وکلت فقط، حالا اگر نه زوجه فقط وکیل گرفته اشکال نداره، کفا ان یقول وکیلها لزوج، وکیلش به مرد میگه، به زوج میگه زوجتو که موکلتی علی مهر کذا، منتها مرد دیگه وکیل نداره، مانعی نداره. ثم یقول الزوج، مرد میگه قبل تو الزواج علی المهر معلوم یا علی المهر مذکور، لذا هیچ مانعی نداره. و اذا کان الزوج قد وکل فقط، حالا اگر عکس شد زوج فقط وکیل داره، زن خودش میخواد ایجاب رو بخونه، مانعی نداره. کفا ان تقول الزوجه لوکیل زوج، مرد فقط وکیل داره، لذا زن به وکیل مرد میگه زوجت و نفسی موکلک علی مهر کذا، خودش ایجاب را خوند اما مرد وکیل داره. ثم یقول وکیل الزوج، وکیل مرد میگه قبل تو زواج ان موکلی علی المهر المذکور، القه زوجیت ایجاد میشه با صورتی که وکیل هم چه از دو طرف چه از یک طرف هیچ مانعی وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.